بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدرك يا سلامتي وتعجيل الفرج وغام ولوم صاحب الزمان اللهم على الفضاء صلوات أدفع اللهم صلى على محمد وآل محمد. تبعيز قرز مكرم روز عيد قدير لو خدمت شما بزرگان
ما روز عيد قدير هم بعدن سعي كلاس
در جلسه قبل متوجه شدیم که انسان‌ها دارای جنبه اجتماعی هستند و در این جنبه نیاز به اعمال سیاست دارند و مسئله سیاست یک مسئله از که قدمت داره. دو تا سوالاتی در حیثه سیاسی مطرح میشه داره دو جنبه است، یا در بخش علم سیاست قرار میگیره که اون سوالات کاربردی و عملی هست، و سوالات نظری و علمی در جنبه فلسفه سیاسی قرار میگیره. بعد فلسفه سیاسی ثابت و لایتغیر، اما اون قسمت عملی و کاربردی که علم سیاست بود احتمال نو شدن و تغییر درش وجود داره. در قسمت فلسفه سیاسی گفتیم که مکتب‌های سیاسی مختلفی ایجاد شده که به دو تاش اشاره کردیم. در درس بعدی گفتیم که اسلام در مورد تأسیس حکومت چیزی نگفته، چون این چیز ضروری و بدیهی بوده، اما در مورد شیوه انجامش و اینکه بر چه محوری اجتماع باشه و دیگر ابعادش صحبت کرده و معارف داره که در این مورد سخن امام رحمت الله علیه رو خدمت شما عرض شد. برای اینکه بفهمون که اسلام در عرصه سیاست دخالت کرده یا نه، گفتیم از دو روش میشه استفاده کرد. روش استقرایی که مراجعه بکنیم به مسائل دین و ببینیم که آیا اینا داره با سیاسی هستن یا نه، که در سه جنبه گفتیم که اسلام مطالبی داره که میشه از او برداشت کرد که اسلام توصیه به تشکیل حکومت کرده، تشکیل حکومت برنامه داشته. یکی احکام مالی بود، یکی مسائل حفظ نظام اسلامی، یکی هم احکام جزایی اسلام بود که اینها همه یا اشعار به این داره که اسلام و دین دنبال تشکیل حکومت است، یا همین که انجام اون احکام متوقف بر وجود حکومت است. راه دوم این بود که از اوصاف و ویژگی‌های دین استفاده کنیم، این که دین خاتم هست و دین کامل هست، ازش استفاده کنیم. بس سیاست اسلامی هم باز دارای دو بُعد میشه، فلسفه سیاسی اسلام که بُعد نظریشه و فقه سیاسی اسلام که جنبه کاربردیش هست. خب حالا معنای حکومت دینی رو میخوام تو این درس بررسی کنیم. در ابتدا میگه که حکومت ممکنه که از جنبه‌های مختلفی تقسیم بشه: استبدادی، غیر استبدادی، دموکراتیک، غیر دموکراتیک، استعمارگر، استعمارزده. از جنبه‌های مختلفی میشه حکومت رو تقسیم بندی کرد. یکی از اون جنبه ها به لحاظ دینی بودن هست که بگیم حکومت دینی یا حکومت سکولار. حکومت دینی یعنی چی؟ اول میاد بحث خود حکومت رو بررسی میکنه، میگه حکومت و دولت یه معنای قدیمی داره، یه معنای مدرن و جدید داره. معنای قدیمیش حکومت و دولت چی بودن؟ هم معنا بودن، که معنای قدرت سیاسی سازمان یافته که امر و نهی میکنه. اون قدرت سیاسی سازمان یافته که امر و نهی میکنه اونو میگن دولت یا حکومت، که هر تا معنای شبیه هم و مثل هم داره، مترادف هستن. اما در یک معنای مدرنی که برای اصطلاح دولت آمده، اصطلاح چیز دولت رو برای جایی به کار برن که یک جمعیتی باشه، که یک حکومتی داشته باشن و سرزمینی باشه، جمعیت باشه، سرزمین باشه و حکومتی داشته باشن. یعنی دولت متشکل از سه عنصر میشه: جمعیت، سرزمین و حکومت. طبق این تعریف حکومت زیر مجموعه دولت میشه. دولت عامه، حکومت خاص هست. اون چیزی که مد نظر توی این کتاب هست همون معنای قدیمیش هست که دولت و حکومت به یک معنا هستن، معنای قدرت سیاسی سازمان یافته. خب حالا با توجه به این که منظور ما از حکومت دینی یعنی یک قدرت سیاسی است که دینی باشه، این تعریفش چی میشه؟ حکومت دینی چی هست؟ چهار تا تعریف اینجا ارائه میکنه. تعریف اول از حکومت دینی، حکومتی که در اون مؤمنان صاحب قدرت هستن، که همون حکومت دینداران یا حکومت متدینان بهش میگن، حکومتی که دینداران در رأس قدرت هستن.
سکولار
نه دیگه، سکولار که اصلا میگه که دین به حکومت کار نمیشه. دو، حکومتی که رجال دین در رأس اومد. مورد قبلی چی بود؟ دینداران در صاحب قدرت باشن. گروه دوم، برای گروه اول مثال چیزی نزده. گروه دوم، تعریف دوم از حکومت دینی، حکومتی است که اقتدار سیاسیش به دست رجال دین است، یعنی علما در رأس حکومت هستن. شخصیت دینی که میگه شکل افراطیش همون اروپای قرون وسطا است. دقت کنید از این مثالایی که برای اینا زده، دو بار سوال تستی آمده. در یکی از سوالای تستی همین آمده بود که اروپای قرون وسطا زیر کدوم حکومت دینی قرار میگیره؟ حکومت دینی هست که رجال دین در رأسش هستن، یا مانند اونام سوالا اینجا نوشتن. نه، این سوال چی هست؟ عبارتی شما تو کنون درس سوال تستی اینجا دو تا سوال ما دوزی. یک، نظر نه کدام گزینه صحیح است؟ صفویه حکومت دینداران، اروپای قرون وسطا به دنبال جامعه دینی بودن، یه عربستان حکومتی است که رجال دینی در رأس حکومت هستند، یا قاجاریه یک حکومت مدافع‌گران است؟ کدام گزینه صحیح است؟ که این آخری میشد که قاجاریه یک حکومت مدافع گرد، یعنی از یک دین خاصی دفاع میکرد، از دین از تشیع دفاع میکرد. یک سال دیگه آمده بود که حکومت وهابیان در عربستان و طالبان در افغانستان چه نوع حکومتیه؟ کنا میشه مدافع گرانه. برای مدافع گرانه مثال زیاد زدیم. الان برای حکومتی که دینداران در رأس حکومت مثال نزده. برای حکومتی که رجال دین در رأس حکومت باشن، اروپای قرون وسطا میشه. اروپای قرون وسطا حکومت میشه که رجال دین، یعنی همون چی میدونم بهشون، رجال دینی مسیحیت، کشیش ها در رأس حکومت هستن. تعریف سوم از حکومت دینی، حکومتی هست که از دین خاصی دفاع میکنه، دین خاصی رو ترویج و تبلیغ میکنه و دفاع میکنه، حالت مدافع گرانه داره. برای این مثال زیاد میزنه، صفویه و قاجاریه در ایران که از تشیع دفاع میکنه، وهابیا در عربستان که از دین وهابیت، و طالبان در افغانستان که باز سنی هستن یا اونم وهابی هستن، از اون دفاع میکنن. اینا همه هر چهار گروه میشن مدافع گرانه.
ایران هم که
حالا ما تو تعریف چهارم هستیم، ما مدافع گرانه نیستیم. ما حکومت دینی که از دین خاصی ترویج بکنه، خود به خود شدیم اینجوری ها، ولی اون نوع چهارمی میشیم که حکومت، ما مرجعیت دین رو در تمام جوانب حکومت پذیرفتیم، در تمام جوانب حکومت حکومت دینی رو، دین رو پذیرفتیم و قوانین ما و اینها از دین گرفته شده. این تعریف چهارم میشه. تعریف چهارم از دیگر تعریف ها بهتر است. چند تا ویژگی که تعریف چهارم داره این است که در تعریف چهارم که مرجعیت دین در عرصه‌های مختلف حکومت پذیرفته میشه، دولت و نهادهای مختلف او به تعالیم دین متعهد هستند، قوانین بر اساس دین طرح میشه و تصویب میشه، و دنبال جامعه دینی هستن، و مورد چهارم این است که دغدغه اونها این است که دین در تمام جوانب حکومت بتونن اجرا بکنن و انجام بدن. این ویژگی های حکومت دینی چهارمه. در قسمت ارزیابی تعریف های چهارگانه هم میگه که وقتی که دین در تمام جوانب حکومت مرجعیت دین پذیرفته بشه، خود به خود دین ترویج هم میشه، یعنی تعریف سوم هم در دل تعریف چهارم هست، و مورد اول هم در تعریف چهارم خواهد بود، یعنی خود به خود متدینین در رأس حکومت قرار میگیرن و منصبهای حکومتی رو به عهده میگیرن. اما این که حتما با عالم دین در رأس قدرت باشه و قدرت های سیاسی رو برعهده داشته باشه، میگه برای این دلیلی نیست، اگر بود میشه، اگر نبود ضرورتی نداره. منظور رهبر نیست، مثلا دیگر مناسب سیاسی، این که حتما باید رجال دین در رأس اون چی منصب آن باشن، میگه که برای این دلیل خاص نیست، اون اصلا پذیرفته نیست. پس تعریف دوم رو قبول نداریم، تعریف اول و سوم هم در ضمن چهارم هست، پس تعریف چهارم از همه کامل تره. تعریف چهارم هم تعریف اول و سوم هست، هم فراتر از اون، ولی اون تعریف اول و سوم تعریف چهارم رو در دل خودشون ندارن. پس این تعریف یک تعریف جامع و کاملی است، تعریف دوم رو که میگه اصلا قبول نداریم. میگه اسلام به هیچ رو موقعیت طبقاتی خاصی برای عالمان دینی قائل نیست و آنها را واجد مقام نسبت نمیدونه، از این رو زمینه چین تفسیر از حکومت دینی منتفی است. خب حالا اگر ما بگیم که حکومت اسلامی اون وقت چی میشه؟ حکومت دینی حکومتی بود که دین رو، مرجع دین رو در تمام شئونات حکومتی پذیرفته. حکومت اسلامی هم از اون حکومتی میشه که دین اسلام رو، مرجعیت دین اسلام رو در تمام جنبه های حکومتی پذیرفته.
دغدغه انتباه و دغدغه اسلام.
آره، و دغدغه این داره که در حکومت قوانین و مقررات خودش رو مطابق با دین اسلام پیاده بکنه و انجام بده. خب تعریف دولت در معنای مدرن، گفتیم دولت یک چیز عام هست، در معنای مدرن اون معنای جدیدش
حکومتی که سرزمین و
حکومتی است که یک چیز عامی است که اطلاق میشه به یک سرزمینی که جمعیت در اون هستن و یک حکومتی در اونجا وجود داره. حکومت، سرزمین و جمعیت. در کدام تعریف دولت مرادف با حکومت است؟ در تعریف قدیمی، تعریف قدیمی که میگفت حکومت یعنی قدرت سیاسی سازمان یافته. حکومت دینی در کدام تعریف با حکومت دینداران مرادف میشه؟ تو تعریف اولی. تو تعریف اولی حکومت دینی هم حکومت دینداران هستن، یعنی حکومتی که مؤمنین و متدینین در صاحب قدرت و اقتدار هستن. تعریف مقبول و جامع از حکومت دینی تعریف چهارم میشه. تعریف چهارم از حکومت دینی چه امتیازی بر دیگر تعریف دارد که خدمت عرض کردیم که تعریف چهارم تعریف اول و دوم رو هم شامل میشه و چهار تا ویژگی هم داره.
بر اساس آن دین پایه‌گذاری شده، در صدر دینی شدن تمام جامعه
میشن، نهادهای حکومتی خودشون رو متعهد به دین میدونن، قوانینش بر اساس اون دینه، آره دنبال جامعه دینی هستن و دغدغه دین دارن که دین چیز حکومت رو در تمام جوانبش دینی اداره بکنن. منظور از حکومت اسلامی هم حکومتی هست که اسلام رو در همه جامعه دینی بریم قلم رو به مرجع دین در سیاست. این درس هم خلاصتر از کوتاه‌تر از اون درس هست. در این درس میخواد بگه که ببین اصلا ابعاد مختلف حکومت چیه، تا ببینیم که دین در کدوم بعدش دخالت میتونه بکنه، در کدوم بعدش نمیتونه. ابعاد حکومت در این قسمت که 1 2 3 4 اینا نوشته اونجا هست. 1 2 3 4 5 پنج بعد برای حکومت مطرح میکنه، جنبه ها و ابعاد مختلف سیاسی که در یک دولت هست. یک، اینکه چه جور حکومتی باشه، حکومت جمهوری باشه، سلطنتی باشه، پادشاهی باشه، موروثی باشه، به چه صورت باشه. رژیم، یعنی همون رژیم یا حکومت، چه نوع رژیم باشه. این سوال اول است. سوال دوم و مسئله دوم این است که ساختارها و سازمانهای حکومت به چه صورت باشه، یعنی اجزا و نهادهای این حکومت چجوری باشه، هیئت حاکمه از چه اجزا و ساختاری تشکیل بشه. بعد سومش این است که امر و نهی و قوانین و مقرراتش به چه صورت باشه، آمریتش، اقتدارش چقدر هست و قوانین و مقرراتش به چه صورت باشه. مورد چهارم این است که چه وظایف و خدماتی رو دولت داره، چه وظایف رو بر عهده داره و چه خدمات و کارکردهایی رو به دیگران ارائه میده. و مسئله پنجم این است که منشأ قدرت سیاسی چیه، این مشروعیت خودش از کجا آورده. این ابعاد حکومت هست، پنج بعد برای حکومت مصوره. یک چنو حکومتی باشه، همین جنبه ها و ابعاد مختلف سیاسی، جنبه ها و ابعاد مختلف سیاسی تا وال از این سوال نیومده از این قسمت. حالا اگه بیاد به این صورت میاد که جنبه ها و ابعاد مختلف سیاسی یک دولت، یک دولت چی و در کدام جنبه ها مثلا اسلام دخالت داره، در کدام جنبه ها دخالت نداره، جنبه هاش پس همین پنجتا شد. یک، چه نوع حکومتی باشه. دو، چه ساختاری داشته باشه. سه، آمریت و اقتدارش به چه صورته، مقرراتش چجوری وضع میشه، قوانین چجوری وضع میشه. چهار، اینکه چه وظایف و اختیاراتی داره و چه خدماتی رو ارائه میکنه. و مورد پنجم این است که مشروعیت خودش از کجا آورده. این پنج تا بحثه. خب در این پنج تا بود و جنبه ببینیم که در کدومی که از اینها اسلام و دین میتونه دخالت بکنه. میگه که در مورد دخالت دین در این صدهای پنجگانه دو تا بحث مطرحه. یک، این که امکانش هست یا نیست. دو، این که دخالت کرده یا نکرده. بحث اول این است که آیا دین میتواند در این بودها دخالت بکند، و دو، این که آیا دخالت کرده یا دخالت نکرده. پس بحث اول از امکانشه، بحث دوم از وقوعش هست که اصلا واقع شده دخالت کرده یا نکرده. سطح اول که بحث امکانش بود، میگه که ما هیچ معنی نداریم که بگیم که دین در بعضی از اینا دخالت کرد. هیچ مانعی وجود نداره، هیچ ممنوعیت وجود نداره. دین میتونه در تمام این ابعاد پنجگانه‌ای که گفتیم دخالت بکنه و نظر بده و براش چارچوب مشخص بکنه، مشکل نداره. به لحاظ امکان هیچ مشکلی وجود نداره. اما اینکه آیا بالفعل هم دخالت کرده، این سطح دوم بحثه. سطح دوم بحث این است که آیا واقعا دخالت کرده بالفعل یا دخالت نکرده. میگه برای جواب این سوال باید مراجعه بکنیم به متون دینی تا ببینیم که آیا دخالت کرده یا نکرده. پاسخ این سوالا تو این درس نمیده و اینو موکول میگه به درس‌های مختلفی که بس خواهد شد که دین دخالت کرده یا نکرده، که آخر کتاب مثلا به این برسیم که بله دین در تمام این جوانب آموزه داره و برای چارچوب مشخص کرده چه کسی حکومت بکنه، مشروعیتش از کجا بیاره، چه سازمان ها و نهادهایی داشته باشه مهمه. خب ابعاد پنجگانه مربوط به حکومت و سیاست، آنی خودش گفته دیگه سال، ابعاد پنجگانه مربوط به حکومت و سیاست را به اختصار بگیم. ابعاد پنجگانه چی بود؟ یک، چه نوع حکومتی؟ دو، مشروعیتش از کجا آورده؟ سه، آمریت و اقتدار و قوانینش به چه صورت است؟ چهار، سازمان ها و نهاد ها و زیر مجموعه هاش چیه؟ چه زیر مجموعه داشته باشه؟ و پنج هم این بود که وظایف و کارکرد هاش چیه؟ درسته؟ این ابعاد پنجگانه همون پنجتایی گفته بود. منظور از آمریت و اقتدار چیه؟ آمریت و اقتدار حکومت این مورد سوم بود، درسته؟ آمریت و اقتدار حکومت چیه؟
یعنی امر و نهی میکند و قوانین مقررات وضع میکند، بر حسن اجرای آن نظارت دارد، و امر مهم اون اینه که آمریت و اقتدار بر اساس چه اهداف و اصول ها و ارزش هایی باید صورت بپذیرد،
بر اساس چه اهداف امر و نهی بکنه و چطور قوانین وضع بکنه، برنامه ریزی به چه صورت باشه، نظارت به چه صورت باشه. این آمریت و اقتدارش به این صورت هست که همون زیل همون مورد سوم که توضیح داده اونجاست. بحث مشروعیت چیز و چه پیوندی با بحث حاکمیت حقوقی دارد؟ اینو گفتم نوشید بخون.
یعنی بحث از این که چه کسانی حق حکومت کردن دارند و این حق را چگونه به دست آوردند. حاکمیت حقوقی یعنی این که در همه کارها حقوق حاکم و حقوق حاکم مبنا باشد. مثلا کسی که حقش است قاضی یا معلم باشد، کسی که حقش است قاضی یا معلم یا غیره،
کسی که حقش هست قاضی و معلم میشه اینجوری، کسی که حقش هست قاضی و معلم. ادامه هم داره.
از جمله مصادیق آن این است که حاکم کسی باشد که حق به اصول مشروعیت یکی از مصادیق حاکمیت حقوقی است.
همین
اینه که شما
گفتید. مشروع در این است که این چه کسی حق داره حکومت بکنه؟ کی است که باید مشخص بکنه که چه کسی بده حکومت بکنه؟ مثلا یک کسی در حکومت قرار گرفته، این حق حاکمیت رو از کجا آورده؟ کی بهش اجازه داده که بره در رأس حکومت قرار بگیره؟ خب که ما میگیم کی؟ خدا این کارو کرده. درسته چون حاکمیت از آن خداست، او واگذار میکنه به انبیا و اولیا و اینها. در زمان غیبت اونها هم ما میگیم که از طریق روایات این به ما تفهیم شده که ولی فقیه این حق رو داره که بر مردم حکومت. بعضی از مکتبای فکری هستن که میگن مثلا انتخابات هست که حق مشروعیت میاره، رأی اکثریت هست که مشروعیت میاره یک کسی در رأس حکومت قرار بگیره. مهمه دین در کدام که درس‌های پنجگانه حکومت شأن مرجعیت را داراست؟
دین در همه موارد امکان اظهار نظر وجود دارد و با مراجعه محتوای دین میتوان بررسی کرد کدام مورد مشروعیت داشت.
راه تشخیص میزان دخالت دین در هر درس‌های پنجگانه چیه؟
مراجعه
به محتوای دین.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد.